اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. این زندگی پربرکت رو به سه دوره تقسیم کردیم. دوره اول دوره کودکی، دوره دوم دوره زندگی خانوادگی و دوره سوم دوره کوتاه پس از پیامبر اکرم. در این دوره مسائل گوناگونی مطرح بود. رسیدیم به خطبه فدکیه حضرت صدیقه طاهره که کانونی از معارف بلند دینی هست. بخش‌هایی از این خطبه به سمع شما عزیزان رسید. در این برنامه به فضل خداوند بخش دیگری از این خطبه نورانی رو به شرح و تفسیر اجمالی می نشینیم. در این فرازی که می خوانیم محضر شما، حضرت صدیقه طاهره فلسفه حدود 20 حکم از احکام الهی رو بیان کرده. پیشاپیش عرض می کنم که ما معتقدیم که هر حکمی را که خداوند واجب کرده بدون مصلحت نیست و هر حکمی را که خداوند حرام کرده بدون مفسده نیست. یعنی چون مفسده داشته حرام شده. خوب، سخن این است که مصلحت چیست، مفسده چیست. ما توان فهم همه مصالح و مفاسد رو داریم یا نداریم؟ پاسخ این است که ما راهی به علم به ملاکات نداریم. نمیدانیم در لوح محفوظ چه خبر بوده، چه مصالحی مطرح بوده، چه مفاسدی برای فلان امر حرام مطرح بوده. وقتی قرار شد ما راه به ملاکات نداشته باشیم، اون مقداری که ملاکات رو قرآن بیان کرده، اهل بیت علیهم السلام بیان کردند، اون مقدار فلسفه مسلم احکام است. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فلسفه روزه این است که شما به تقوای واقعی برسید. حریم نگهدار برای ذات مقدس ربوبی بشید. اقم الصلاة لذکری، نماز رو بر پای دار برای اینکه به یاد من باشی. خوب، و امثال اینها در آیات نورانی قرآن کم نیست. در روایات هم فلسفه هایی بیان شده، از جمله در این خطبه نورانی فدکیه. خوب، این فلسفه ها که این انوار تابناک الهی بیان کردن، در حقیقت تبیین همان است که در لوح محفوظ بوده. لکن لازم است عرض کنم که مصالح و مفاسد رو تنها در حوزه مسائل مادی نبینیم، بلکه مصالح و مفاسد حوزه گسترده ای دارد. برخیش مربوط به مسائل معنوی است، برخیش مربوط به مسائل مادی است. آنچه مهم است این است که متعبد به احکام الهی باشیم، اون احکامی که به نحو مسلم ثابت شده است. متعبد به اونها باشیم، چه فلسفه اونها رو بفهمیم چه فلسفه اونها رو نفهمیم. با این مقدمه به تفسیر این بخش خطبه حضرت صدیقه طاهره میپردازیم. فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک. خداوند ایمان رو برای این قرار داد که شما از آلودگی شرک پاک بشید. در این جمله حضرت صدیقه طاهره دو مطلب فرموده اند. یک مطلب این است که شرک آلودگی است، آلودگی روح است. شریک قرار دادن برای ذات مقدس ربوبی آلودگی روحه، چرک روحه. چگونه؟ روح سالم اون روحی است که خدا باور باشه. چرا؟ چون خدا باوری است که فطری هست. خدا ناباوری، شرک، این در حقیقت آلودگی روح است، انحراف از مسیر فطرت و اعتدال فطرت هست. بنابراین شرک و حاکمیت غیر خداوند در جان انسان، این یعنی آلودگی. این مطلب اول. مطلب دوم این است که آلودگی زدا چیست؟ ایمان است. ایمان شعار نیست، ایمان خدا باوری است نه خدا دانی. خیلی فاصله است بین خدا دانی و خدا باوری. چه بسا کسانی کتابها در باب توحید بنویسند اما خدا دانند نه خدا باور. و چه بسا کسی یک صفحه کتاب توحید نخوانده و یک صفحه کتاب توحید ننوشته اما خدا باور است. این اسمش ایمان است. نمیگویم دنبال خدا دانی نباید رفت، نمیگویم دنبال معارف توحیدی نباید رفت، ولیکن میگویم که آموزش معارف توحیدی یعنی خدا دانی باید مقدمه باشد برای خدا باوری. فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک. خدا باوری است که آلودگی شرک را از جان انسان می‌زداید. این فلسفه اولین حکمی که حضرت صدیقه طاهره بیان فرمود.
بزن گامی به عمق جاده عشق، به آبادی صاف و ساده عشق. بزن گامی به عمق جاده عشق، به آبادی صاف و ساده عشق. در این خلوت بیا با هم بخوانیم، در این خلوت بیا با هم بخوانیم. نماز عشق بر سجاده عشق، نماز عشق بر سجاده عشق.
و الصلاة تنزیها لکم عن الکبر. خداوند نماز رو بر شما واجب کرد برای اینکه شما از کبر، خود برتربینی منزه بشید. خود برتربینی بیماری است. گاهی انسان خود را برتر از مردم میبیند و حق را نمیپذیرد. گاهی العیاذ بالله در برابر ذات مقدس ربوبی کبر میورزد و در برابر صاحب کبریا در جهان هستی یعنی حضرت حق کبریا به خرج میده. و گاه چبر در مقابل انبیا و امامان هست. به نظر می رسد آن کس که اهل نماز شد، اهل نماز شدن تنها نماز خوندن نیست، اهل نماز شدن یعنی با عشق سراغ نماز رفتن و نماز رو جلوه‌ای از ابراز بندگی دیدن در مقابل ذات مقدس ربوبی، هم از کبر در برابر ذات مقدس ربوبی رهایی پیدا می کند، هم از کبر در برابر پیامبر و امامان رهایی پیدا می کند و هم از کبر در برابر مردم، کسی که خودشو کوچک دید در برابر ذات مقدس ربوبی. آن ذره که حساب ناید ماییم، این در برابر بندگان خدا گردن فرازی نخواهد کرد. 3. و زکات تزکیه لنفس و نماء فی الرزق. خداوند زکات رو واجب کرد تا نفس انسان را از آلودگی پاک کند و روزی او را وسعت بده. زکات در قرآن و در صدر اول به معنای مطلق وظیفه مالی بوده که شامل خمس اصطلاحی هم میشه. این که در قرآن فراوان داریم اقامه نماز رو در کنار ایتاء زکات، اون تنها زکات مصطلح نیست، بلکه مقصود مطلق وظیفه مالی است که انسان در حوزه دین دارد. حضرت صدیقه طاهره می فرماید که این که وظایف مالیتون رو ادا کنید، اگر زکات مصطلح به عهده شما آمده زکات بدید، اگر خمس به عهدتون آمده خمس مالتون رو بدید، این دو برکت داره. یک برکت این است که جانتون پاکیزه میشه، یعنی آن که با این پرداخت مال در راه خدا از چسبیدن به مال و اسارت در گرو مال رهایی پیدا می کنید، از این رها می شوید که اسیر مال باشید، امیر مال می شوید، از این رها می شوید که اسیر نفس باشید، چون اسیر نفس یه بعدش همین اسارت مالی است، امیر بر نفس می شید. این تطهیر نفس، پاک شدن نفس هست. فوق تطهیر، تزکیه نفس هست. تزکیه نفس یعنی نمو نفس، رشد نفس، به جلو بردن نفس هست. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، سوره توبه آیه 103. از اموال مردم زکات بگیر تا بدین وسیله آنها رو پاک و منزه کنی. لذا در روایات ما هست اون مقداری که انفاق کننده گیرش میاد بیشتر از اونیست که انفاق شده گیرش میاد، یعنی بیشتر از اون که پول گیر فقیر بیاد، رشد نصیب جانتون میشه. خوب، تزکیتن لنفس و نماعن فررزق. این نماعن فی الرزق یعنی چی؟ یعنی بر اموالتون افزوده میشه، کم نمیشه، بعضی ها فکر میکنن که اگر زکات بدن، اگر خمس بدن، مالشون کم میشه. این نیست. تجربه نشون داده اونها که اهل حسابند، یعنی وظایف مالیشون رو ادا میکنن، خداوند به عمرشون برکت میده، به مالشون برکت میده. اصلا اداء واجبات مالی بیمه مال انسان هست. در روایت آمده است حسنوا اموالکم بالزکات، مالتون رو با زکات حفظ کنید، بیمه کنید. یعنی اینطور نیست کسی که میاد فلان مقدار گندم به عنوان زکات مالش میده، در ظاهر بله کم شده، اما وقتی در واقع نگاه میکنید میبینید زیاد هم شده. اجازه بدید یک کمی فراتر سخن بگم. اونهایی که حتی مالیات ها رو در نظام اسلامی میپردازن، که ما معتقدیم در نظام اسلامی علاوه بر زکات و خمس باید مالیات را هم پرداخت. البته این سفارش را هم میکنیم که اونهایی که مالیات میگیرند طبق دستور صریح امیرالمؤمنین باید ملاحظه کنند مالیات دهندگان را، فشار نیاد به اینها، اجحاف نیاد، اینا را هم میگیم. اما اون کسی که مالیات میده، درسته در ظاهر چیزی ازش کم شده، ولی شهرش آباد میشه، کشورش آباد میشه، کوچه و خیابانی که درش حرکت میکنه آباد میشه، پس چیزی ازش کم نشده. و نما ان فرزق، زکات سبب وسعت روزی انسان میشود. خب و سیامت حسبیتن لل اخلاص، فلسفه روزه چیست؟ خداوند روزه را برای تثبیت اخلاص بندگانش قرار داده. واجباتی که خداوند قرار داده، برخی از واجبات نشان بیرونی دارند، مثل نماز، مثل حج. اما برخی از واجبات هست که نشان بیرونی نداره و تا کسی خودش ابراز نکنه کسی متوجه نمیشه. روزه از این قبیل هست. روزه را تا خود آدم نگه نمود بیرونی نداره. لذاست که روزه محک اخلاصه. و صیامه تثبیتن للاخلاص، روزه محک اخلاص هست. لذا در حدیث معروفی از پیامبر اکرم هست که الصوم لی و انا اجزی به، روزه برای من است و من خود جزای آن را میدهم. دلیلش هم دلیل روشنی هست. البته برخی و انا اجزا به میخوانند، به صورت مجهول، یعنی من جزای روزه هستم، به این معنا که جزای روزه واقعی وصول الالله و شهود معنوی ذات مقدس ربوبی است. در حقیقت شهود و لقاء معنوی پروردگار جزا و پاداش روزه است. والحج تشییدن للدین، چهارمین حکمی که حضرت صدیقه طاهره فلسفه اش رو بیان می کند حج است. خداوند حج رو واجب کرده است برای تقویت دین. خب حج جنبه های مختلفی دارد، فردی، اجتماعی، سیاسی. حضرت صدیقه طاهره تمام اینها رو در یک کلمه بیان می کند که حج تقویت دین هست، هم در عرصه فردی، از بسم الله حج که برای حاجی هایی که از ایران و امثال ایران میرن حج تمتعه، از بسم الله احرام عمره تمتع تا پایان اعمال، سخن این است که باید برای خدا باشه. حتی اگر تقصیر کوتاه کردن مو، تراشیدن موهای سر برای غیر خدا باشه، اون عمل باطل. این مایه تقویت دین در عرصه فردی نیست، در عرصه سیاسی اجتماعی اصلا نگاه پیغمبر و ائمه سلام الله علیهم اجمعین استفاده از حج به عنوان تریبون دین بوده. میبینیم پیامبر اکرم خطبه های مهمشون رو در عرفات ایراد میکنند، میبینیم امام صادق صلوات الله و سلامه علیه در صحرای عرفات، اونجا که همه مسلمان ها جمعاً بلند میشه، فریاد میزنه مردم امام اولتون علی، امام دومتون حسن، امام سومتون حسین، امام چهارمتون امام سجاد، امام پنجمتون امام باقر، ثمه امام ششمتون من هستم. 12 بار بلند این مطلب رو تکرار میکنه به 4 طرف، هر طرفی 3 بار. خوب این یعنی چی؟ یعنی استفاده سیاسی از حج. میبینیم سید الشهدا خطبه بلند روشنگرانه اش رو در منا ایراد میکنه. اگر امت اسلامی از حج آنگونه که پیامبر استفاده کرد، آنگونه که ائمه سلام الله علیهم اجمعین استفاده می کردند استفاده می کردند، امروز ما شاهد سلطه جابرانه امریکا، سلطه جابرانه استکبار و زورگویی های وحشیانه صهیونیست ها نبودیم. بل حج تشییدن لدین، خداوند حج رو به عنوان یک کنگره بزرگ اسلامی قرار داد تا مایه تقویت دین باشد. ولعدل تنسیقا للقلوب، خداوند عدالت رو قرار داد برای اینکه دلها رو به هم وابسته و هماهنگ کنه. عدالت مایه تألیف دلها هست، ظلم مایه جدایی دلها هست. در جامعه ای که عدالت بر اون جامعه حاکم بود، این جامعه باقی میماند، این حکومت باقی میماند، دلها به هم نزدیک هست. نتیجه ظلم گسسته شدن نظام جامعه، رو در رویی افراد جامعه در برابر یکدیگر هست، ولی نتیجه عدالت اعتماد افراد و حکومت ها و ملت ها به یکدیگر و ارتباط عمومی و همبستگی اجتماعی و تفاهم هست. عدالت به معنای عامش از جمله عدالت اجتماعی. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قسط در قرآن به معنای عدالت اجتماعی است، نه تنها عدالت اقتصادی. البته عدالت اقتصادی یک بعد عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی به معنای همان است که عامیانه میگوییم حق به حقدار رسیدن. اگر در جامعه حق به حقدار رسید، این دلها با هم با صفا خواهند شد. خب این فلسفه 5 حکم از احکام الهی و فلسفه باقی احکام که تا 20 حکم هست به فضل خداوند در برنامه آینده محضرتون تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ای ماه منیر برج اسمت، تا بند به آسمان هستی، مرآت جمال لایزالی در توست عیان نهان هستی. ای ماه منیر برج اسمت، تا بند به آسمان هستی، مرآت جمال لایزالی در توست عیان نهان هستی. ای فاطمه، ای عزیز داور، ای معنی جاودان کوثر، ای فاطمه، ای عزیز داور، ای معنی جاودان کوثر.